راهی
سپاسگزارم از همراهیتون. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. نشانی سایت شبکه رادیویی گفتگو در فضای مجازی www.radiogoftegu.ir.
بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام و شب بخیر عرض میکنم. در سینما زاویه تلاش میکنیم به سینما از زاویه دیگر نگاه بکنیم. به هر راه های ارتباطی که با ما همچنان هست، 301035 میتونید با ما پیامکی در ارتباط باشید، سامانه 162 که خیلی لطف میکنید و نظرات خودتون رو به روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام میکنید درباره سینما زاویه، آنچه که مطلوبتون بوده از سینما زاویه شنیدید و آنچه که دوست دارید که از سینما زاویه در هفته های آتی بشنوید. فراموش نفرمایید که میتونید این برنامه و برنامه های پیشین رو در پایگاه ایران صدا دنبال بفرمایید، هم در آرشیو هست هم به صورت زنده. اگر به گیرنده رادیو دسترسی ندارید میتونید از این طریق سینما زاویه رو بشنوید. امشب در سینما زاویه به موضوع مهمی خواهیم پرداخت. بالاخره هفته گذشته ما یک اتفاق خیلی تلخ رو از سر گذراندیم، یک تجربه جمعی که اگرچه شاید در دهه های گذشته شبیه این اتفاق و این حادثه برای ما و در ذهن و ناخودآگاهمون سابقه داره، اما بالاخره این سوگ جمعی، این ناراحتی جمعی و این احوالاتی که برای همه ما در هفته گذشته حاکم بود اتفاق تازه است. میخواییم به نوعی امشب در سینما زاویه به سینمای دینی بپردازیم. سینمای دینی حالا برای ما ایرانی ها شکل خاص‌تر و ویژه‌ترش میشه سینمایی که متعلق است به ساحت قدسی و نورانی امام رضا علیه السلام. با هم دیگه مرور بکنیم ببینیم که چه فیلم هایی رو دیدیم تا حالا که پیرامون این موضوع بوده. و البته درباره جشنواره فیلم کن، حواشیش و جوایزی که معمولا حاشیه داره به خصوص برای ما ایرانی ها. حاشیه های کن از نوع دیگری است در این چند سال گذشته، ضریبی که این جشنواره میده، اهمیتی که به بعضی از فیلم ها میده، ورای از ارزش هنری که ممکنه یک اثر داشته باشه یا نداشته باشه، ورای از این که فیلم هایی که به عنوان فیلم ایرانی در این جشنواره شناخته میشند واقعا نماینده ایران باشند یا نه صرفا تولید کنندشون محل تولدش در داخل ایران باشه. راجع به این هم صحبت خواهیم کرد و دعوتتون میکنم با ما همراه باشید. بدون مقدمه بریم سراغ اولین گفتگومون و آخرین خبرهای سینمای ایران. سرکار خانم الهه زواریان، سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام آقای رونقی، شب شما هم بخیر باشه. خیلی خوشحالم که
امشب
هم در خدمت سینما زاویه هستیم و
قراره
اخبار
رو هم میگیم. خیلی هم عالی،
سراپا گوشیمو میشنویم. خواهش میکنم. اول از همه من حالا قبل از اینکه شروع بکنیم یه تکلیفی میگم بابت در واقع از دست دادن آقای رئیسی و شهادتی که اتفاق افتاد. هم آقای رئیسی هم هیئت همراهشون خیلی اتفاق تلخی بود و متاسفانه کام عمومون رو تلخ کرد و هفته گذاشتم بیگه نتونستیم برنامه داشته باشیم. بله، بابت همین قضیه در واقع با توجه به اینکه حالا میدونم میکنم رجوع جشبایی کنم صحبت بکنیم، ولی تو همون وانفتایی که این اتفاق بعدش افتاد توی خود جشنواره کن هم یک یادبودی برگزار شد و در واقع حالا المان‌های عزاداری گذاشتن که در واقع نشون بدن بالاخره ما رئیس جمهور کشور رو از دست دادیم. اما اتفاقی که توی سینما هم بله بازار جشنواره، توی بازار جشنواره اتفاق افتاد. بخوام اولین خبر در واقع بگیم، بحث این که در واقع سینما ها کار خودشون شروع کردن و در واقع با اینکه قرار بود یک هفته سینما تعطیل باشه، اما در واقع سایت بی فروشی باز شدن و سینما ها کار خودشون آغاز کردن. من یک حالا فروش رو بگم به صورت کلی، چون جالبه حالا بحثم بود که همه فکر میکنن که ملتش ممکنه که بتونه بیا جایگاه تمساح خون رو بگیره، ولی تمساح خونی الان با 147 میلیارد فروش در واقع همچنان در صدر قرار داره، صدر جدوله و ملتش خان که 47 میلیارد فروخته و باز دوباره حالا سال گربه 49 میلیارد و بعدا هم 41 میلیارد. اختلاف خیلی تو پایین جدول کمه، 7-8 میلیارد، ولی بالای جدول اختلاف همچنان خیلی زیاده بین ملتش و تمساح خونی. و خب فکر میکنم حالا با توجه به اینکه الان قرار ما تگزاس 3 هم داشته باشیم، احتمالش هستش که حالا توی این گردونه رقابت تگزاس 3 هم بیاد و تا قبل از حالا تعطیل 14 و 15 هم بتونه همین استراتژی خوبی رو داشته باشه، همین که بیاد به فروش بالایی برسه.
من فقط یه نکته رو عرض بکنم جسارتا، ملتشون اسم اون کتاب چیز فیلمی که اکران شده مست عشق بود دیگه، فقط یه لحظه خودم هم هنگ کردم از دوستان رو پرسیدم. بله خب البته فرقی نمی کنه چه علی خواجه چه خواجه علی، ولی خب اون کتابشه این فیلمشه دیگه.
بله، فیلم مست عشق. آره، انقدر که همه جا خوندم که در واقع از ملت عشق یه عرضه برداری کردم فیلمو دیگه توی ذهنم هم ملت عشق. بله، فیلم مست عشق. عذرخواهی میکنم. و حالا میگم امیدوارم که حالا که تیزوس سیکشان میشه بیاد در این رقابت بین مست عشق و تمساح خونی اینا قرار بگیره و بتونیم دوباره اتفاق خوبی توی سینما شاهد باشیم. علاوه بر اون، حالا منم شما قسمت اول در انتهای شب رو دیدین یا نه؟ ولی یه سریالی که
کامل نتونستم تمومش بکنم، ولی بله،
آره، این روزا خیلی در راجبش صحبت میکنم، حالا تو فضای مجازی و در واقع توی اتفاقایی که حالا من میبینم دارن راجبش حرف میزنن، به نظر که اپیزود اول خوبی بوده، از سوم خوردادم پخش شده. آره، من نقده مثبت راجبش زیاد خوندم. خود خانم پناهنده که در واقع آیدا پناهنده کارگردان کار هست هم آدم گزیده کاریه و کارهای قبلیش هم به نسبت هم نقده خوب داشته هم نقده بعد، حالا اسرافیل، تیتی، ناهید و با توجه به اینکه کارهای قبلی هم حالا تم زنانه داشته، این کارم باید ببینیم که تا چه حد روی اون در واقع مسیر قبلی هست. پارسا فیروزمن اینجا هم در واقع نقش موثری داره، در کنار اینکه حالا ما الان داریم که مسیرش می‌بینیمش، اینجا هم در واقع هست. من فکر می‌کنم که یه در واقع انگار عمدی در کار بوده که حالا در کنار اینکه ما پارسا فیروزمن دادیم و داریم و شهرتش دوباره هست، این سریال هم پروموت شده و قراره که حالا ببینیم چه اتفاقی براش می‌افته. علاوه بر اون، ما دیگه حالا واکنش رو دیدیم از سمت علیرضا داوودنژاد، پدر مرحوم رضا داوودنژاد، که در واقع گفتن که یک فیلمی رو حالا رضا داوودنژاد، مرحوم رضا داوودنژاد در واقع بازی کرده بودن به اسم مصائب شیرین 2، همون مصائب شیرین 1 بود که سال 77 بله ساخته شد و اینها. این فیلم با هم انگار قسمت دومش رو در ادامه اینکه ما تو سینما ایران همش قسمت 2 و 3 و اینا داریم، این فیلم هم قسمت دومی ساخته شده بوده و قرار بوده که در واقع حالا اکران بشه و ایشون گفتن که حالا با توجه به اینکه الان هم تازه رضا داوودنژاد فوت شدن و دستشون دادیم، با آقای سرتیفی گفته بودن که اگر میشه این فیلم رو در واقع اکران بکنن، که من خودم خیلی پیگیری کردم، آقای سرتیفی جواب ندادن هنوز هیچ واکنشی هم ازشون ندیدیم. امیدوارم که حالا این فیلم رو اکران بکنن تا ما بتونیم حالا یک یادی از آقای داوود نژاد هم زنده نگه داریم که این تازگی دستشون دادیم. و یه چیز دیگه هم که حالا جالب بود، ما اون هفته که شما نبودیم فکر کنم بودیم که راجع به حواشی اخیر تهران حرف زدیم، گفتیم که معلم شکایت کرد.
بله اون شهره
یه آره شکایت های اتفاق افتاد و گفتن که آره چهره معلم ها رو بعد نشون دادیم و اینها. حالا این خبری که میخوام بگم یه ذره قدیمی تره، شما هفته پیش برنامه نداشتیم ولی پیمان مهادی پستی گذاشتن و گفتن که در واقع یه جورایی میخواستن حالا قضیه رو فیصله بدن، گفتن که نه این شخصیت معلمی که میبینید اون شخص مثل همه شخصیت باقی سریال، چون به شخصیت روانشناس هم که خانم دولت شهری بازی کردن خیلی اعتراض و گفتن که این هم مثل باقی شخصیت ساختگیه، الکی حالا جذب زده نشین و گفتن که حالا یه پست بذارین یا استوری بذارین و حالا از معلماتون در واقع تغییر به عمل بیارین. یه جورایی میخواستن حالا
کار هوشمندانه کردن.
آره در واقع به جای حالا اینکه بخوان شکایت و شکایت کشی و بیانیه و فلان و اینا یا حتی عذرخواهی، چون خیلی وقتا عذرخواهی هم از طرف رابطه‌ای تو سریال اتفاق میفته.
بله.
از طرف حالا بازیگر محبوب سریال خودش این شکلی اتفاق افتاده. و آخرین خبر هم برمیگرده به جشنواره کن که در واقع فیلم آقای رسولوف جایزه گرفت، دانه انجیر معابد جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفت که خب میگه اصلا کوی جایزه نبوده و تازه جایزه ها رو درست کردن و دادن به آقای رسولوف.
بله.
حالا نمیدونیم به چه صورت اتفاق افتاده.
جایزه ویژه فیلم نامه گفته شد دیگه، حالا اون چه که عنوان شد.
یه جایی من جایزه ویژه هیئت داوران دیدم و چیزی که من دیدم واقعا جایزه ویژه هیئت داوران بود.
ببینید من الان خودم دانه انجیر مقدس جایزه فیپرشیپ انجمن بین المللی منتقدان فیلم رو هم گرفته، حالا در کنار اون
بله.
جایزه ویژه هیئت داوران رو هم بله گرفته.
بله جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفته بله، در واقع که گفتن جایزه نبوده درستش کردن و اینا. حالا دیگه به هر جهت امیدوارم که آقای رسولوف موفق باشن.
بله.
و همین، خیلی متشکرم، خیلی هم خوشحال شدم صحبت کردیم و
سلامت باشید. ممنونم، متشکرم، خیلی بزرگ بودید، سپاسگزارم، ممنونم،
شب خوبی داشته باشید.
شب شما بخیر، خداحافظ. خب درباره فیلم هایی که درباره مسائل اعتقادی ما ساخته میشه، بالاخره بالا بریم پایین بیایم، ما یه زمینه های اعتقادی داریم، بعضی همون کم رنگتر بعضی همون پر رنگتر، ولی فیلم هایی که با این مضمون، با مضمون اعتقادات ما ساخته میشن یا با مضمون یه جورایی میشه گفت امام رضا علیه السلام، فیلم هایی از این دست هستند و قابل تأمل هم هستند. امشب قرار هستش که به این نوع از سینما و این دست از فیلم ها بپردازیم.
ساخت فیلم هایی با مضامین دینی در ایران به آغاز دهه 60 برمی گردد، زمانی که سینمای پس از انقلاب تازه از دوران پوست اندازی گفتمانی خود عبور کرده بود و در مقیاس دغدغه‌های انسان پس از انقلاب اسلامی به تولیدات جدید می پرداخت. فیلم‌هایی مانند توبه نسوح و سفیر از اولین محصولات این دوران بودند که سعی کردند مفاهیم دینی را در قالب تصویر جای دهند. بعد از آن رفته رفته مفاهیم مذهبی و دینی بیشتر جای خود را در سینما پیدا کردند و مخاطب ایرانی را به تماشای خود خواندند. اما در بین آثار دینی توجه به امر قدسی و مکانهای مذهبی رنگ و بوی دیگری به سینما داد. ساخت فیلم هایی درباره کرامات امام رضا علیه السلام و همچنین قانونمندی داستان انسان در شعاع رأفت و رحمت امام معصوم گونه لطیفی از فیلم ها را به سینمای ایران عرضه داشت. رسول صدراملی با ساخت فیلم های در انتظار معجزه، هر شب تنهایی و شب، سگانه قابل تأملی درباره امام رضا علیه السلام ساخت که همه آنها به نوعی دربردارنده مفهوم نجات یافتن انسان در پناه قدرت فرامادی امام رضا علیه السلام و یا درون مایه زائر رستگار بودند. روز هشتم از مهدی کرمپور، دعوتنامه از مهرداد فرید و تلفیلم بیا از گذشته حرف بزنیم اثر حمید نعمت الله نیز از جمله آثار به یاد ماندنی در این موضوع بودند. فیلم بدون قرار قبلی به کارگردانی بهروز شعیبی و محصول سال 1400 از جمله جدیدترین فیلم هایی است که به موضوع امام رضا علیه السلام توجه دارد. این فیلم داستان زنی به نام یاسمن است که پس از مرگ پدرش به ایران می آید و سرانجام با گره خوردن داستان به سفر یاسمن به مشهد و حضورش در حرم امام رضا علیه السلام، فصل جدیدی از نگاه او به زندگی و مرگ آغاز می شود. بدون قرار قبلی نگاه تازه‌ای به انسان در مقام زائر دارد. او را نه تنها در پیدا کردن حقیقت تکریم می کند که در این ارتباط دو سویه در تماس با امر قدسی پذیرنده و رستگار معرفی می کند.
شبتون بخیر خانم ها و آقای محترم. دو مهمان و کارشناس عزیز داریم در استودیو، جناب آقای محمد جواد فراهانی. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. و جناب آقای حمید سنیمنش، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون، شب شما هم بخیر. امیدوارم بحث خوبی باشه.
سلامت باشید. بیایم راجع به سینمای دینی به سرعت بتونیم ورود بکنیم و بحثمون رو آغاز بکنیم. اساسا ما سینمای دینی وقتی میگیم، آیا میشه بهش اصلا ژانر گفت؟ خاستگاه این سینما در کشور ما و در جهان چگونه است؟ یه تحلیل اولیه داشته باشید آقای سنیمن، شما رو فرمودید.
اصلا خدمتتون که توجه داشته باشیم که حالا میخوام به سوال شما جواب بدم. وای مقدمه کوتاه، توجه به دین در سینما با اون یکی از با بخشی از باورهای بنیادین انسان منجر به اهمیت ویژه اون برای همه منتقدین و حتی عامه مردم شده. چیزی مانند سینمای دینی مثل یک میان رشته سینمای دینی، تقاطعی هست بین هنر و در واقع مباحثی مثل معنویت و دین و امر قدسی. حالا به نظر من سینمای دینی یک نوع در واقع ژانر یا حالا گونه‌ای هستش که ناظر به البته بحث محتوا ما میتونیم اون رو در نظر داشته باشیم. ما حتی فیلم‌های ورزشی هم داریم برای که شاید تو ژانرهایی که اون کاتگوری در حقیقت سینمای ما ژانر اسپورت شاید در وهله اول قبول نکنم، اما به مرور در تاریخ سینما به خاطر اهمیت ورزش هم از نظر موضوع محتوا کم کم ژانر اسپورت هم در حقیقت تو فیلم ها میبینیم. فیلم های دینی فیلم هایی هستن که ما اونا رو از سه منظر در واقع میتونیم نگاه کنیم، سه تا نگاه مختلفی که فیلم های از منظر محتوا محوری میتونیم نگاه کنیم، یکی از نظر موضع محور و حالت سوم حالت فرمالیستی و شگرایی اون هستش. محتوا محوری در حقیقت میشه فیلم هایی که در اونها صرفا به موضوع دینی توجه میکنه و تلاش میکنه دست بذاره روی یکی از مسائل حالا فقهی، اخلاقی و عبادی که اشکان مختلفی هم در تمام دنیا داره. اگر این شکلی فقط ما بخوایم توجه داشته باشیم به سینمای دینی، منجر به میشه که یه مقداری خدای ناکرده هم به شعار زدگی بره، یه مقدار از جنبه‌های زیبایی شناسی در واقع خالی بشه. حالت دیگه موضوع محور فیلمی که حالا تلاش میکنه بدون اینکه رو موضوع دینی دست بذاره یک نوع موضع اخلاقی داشته باشه نسبت به جهان، نسبت به انسان. این دست فیلم ها اگر فاصله بگیره از موضوع دینیش دوچار یک آسیب دیگه میشه، اونم آسیب به نوعی حالا سکولاریستی شدن اونهاست. فیلم هایی که از تلاش میکنه خیلی موضع کلی داشته باشه نظر اخلاقی و دینی ولی با ماده و موضوع دینی سرکار نداره. اما حالت سوم که حالا به تعبیر من یک نگاه فرمالیستی و شگرایانه است، به شرطی که بین موضوع و ماده دینی با جنبه هنری و زیبایی شناسی یک اتحادی برقرار کنه، میشه اون حالت ناب و ایدئال ما در سینمای دینی. یعنی سینمایی که در اون موضوع دینی رو داریم ماده دینی هم در فیلم‌های و هم در نظر در حقیقت زیبایی‌شناسی لحاظ میشه و ضمناً یک جنبه هنری داره که حالا نمونه‌های فراموش هم در سینما و هم در سینمای جهان میتونه پیدا شه. این سبک، این شکل در نهایی که خدمتتون عرض کردم باز خودش زومراتبه، از حالت بسیار ایدئالی داره تا حالت‌های در حقیقت سطحی تر، ولی در سبکی با عنوان سبک استعلایی یا به تعبیر تعالی‌گونه که با عنوان انگلیسی ترانسندنتال عنوان میشه و حالا چهره هایی مثل پول شریدر درباره اون کتاب دارن و دیگر چهره هایی مثل جانسون در کتاب ریل ان اسپریچوالیتی فیلم و معنویت به اون پرداختن، ما اونها را در حقیقت در این زمینه ببینیم. فیلم هایی که تلاش میکنه از یک سری ابزار بصری روایی و فیلمی که بسیار مخصوصی استفاده کنه که معنویت رو بتونه در فیلم به عنوان یک پدیده هنری نشان بده. این یک حالا سیر خیلی مختصر و کوتاهی بودش که من خواستم از جنبه بحثای نظری ناظر به سینما دینی عرض کنم. حالا من خوشحال میشم دوستمونم بتونه بفهم باز ما در خدمتون هستم.
حالا خدمت آقای فراهانی عزیزم خواهیم رسید، اما در واقع این دستبندی که شما به لحاظ نظری بله. میکنید محدود به ایران نمیشه، دستبندی هستش بله. که همه جا در سینما بله، جهان بله، بله. میشه براش مصداقهای بسیاری رو پیدا کرد. آقای فراهانی، ناظر به این موضوع چه جایگاهی برای این نوع از سینما برای سینمای ایران شما میبینی با توجه به اینکه میگم نسخه هایی رو در سینمای جهان هم داریم؟
درست. من اجازه میخوام از شما که اول بیام یک به تقسیم بندی خوب جناب سنیمنش یک مسئله رو اضافه کنم و اون هم این هستش که ما وقتی از سینمای دینی صحبت میکنیم منظورمون ظاهر دین هست یا باطن دین، دنبال شریعت هستیم یا طریقت، و اصلا سینما کدوم رو بهتر میتونه بیاره بالا و بهش بها بده. مسئله که اینجا مطرح هستش این هستش که خب سینما و دین تو یک چیزی خیلی مشترک هستن، اون هم بحث روایت هست. متن قرآن و متن متون دینی متن‌های روایی هستن. سینما هم اگر از منظر روایت بهش نگاه بکنیم و وقتی که این دوتا رو یک سری پوانهای مشترک و یک سری عناصر مشترک در نظر بگیریم، اون وقته که سینمای دینی اگر بر پایه یک سینمای روایی باشه احتمال موفقیتش بیشتر خواهد بود. اما همیشه ما شاهد این هستیم که توی منازعات مختلف و توی نوشته‌های پژوهشی مختلف تعریف‌های متفاوتی از سینمای دینی ارائه میشه. به طور خاص من یک نمونه تعریف رو برای شما بگم. سینمای دینی نوعی خاص از سینماست که از طریق آن ارزش‌های دینی و الگوهای دینداری به مخاطبان عرضه می‌شود. ببینید وقتی که با این تعریف ما مواجه میشیم، ما با یک سری گزاره‌های کلی داخلش مواجه هستیم، مخصوصا این بحث ارزش دینی. این ارزش دینی چیه؟ باز دوباره برگردیم به اون ظاهر و باطن، از دست از شاخصه‌های ظاهر دین هست یا از شاخصه‌های باطن دین. و مسئله بعدی این هستش که حالا من چیستی رو دارم، یعنی این که حالا آقا سینمای دینی این هست، چگونگی این در تبدیل شدن به زبان سینما خودش یک نوع کار خیلی طاقت فرسایی میطلبه که آقا من حالا این مفهوم دینی، این گزاره دینی رو میخوام حالا بیام به زبان سینما تبدیلش بکنم. و همونطور که ما میدونیم سینما به لحاظ هستی شناختی یا به لحاظ اونتولوژیک یک نوع رسالت رسانگیش بر تبدل فرم و حسه، یعنی میخواد یک جوری به اون فرمهای ناب و به اون حس ناب دست پیدا بکنه. و سینمای دینی هم در این راستا اگر از یک سری موانع عبور بکند و روایتش طوری باشد که صادقانه باشد و در خدمت این باشد که اکثرا یک نوع تجربه زیسته، یک تجربه‌ای که از عام میرسد به خاص، یعنی یک چیزی که میگیرد فیلمساز و اون رو تبدیلش میکند به اون جهان زیسته خودش و اون رو بعد تبدیل به فیلم میکند، اینها همه مسائلی هستش که در قرابت سینما و همسانیش با دین خیلی کار آمده. یعنی سینمای دینی اگر بخواد به وقوع بپیونده علاوه بر این که باید اون ارزش‌های دینی رو رعایت کنه، باید به زبان سینما هم واقف باشه و زبان سینما چیزی نیست جز فرم و حس به لحاظ هستی شناخته. پس این نکته رو هم در نظر داشته باشیم. و یه نکته دیگه هم این هستش که معمولا تو فیلم‌های با ساختار دینی یا فیلم‌هایی که تو سینمای دینی ساخته میشن، اون تعلیق و اون معما جای خودش رو به یک کشف و شهود درونی میده. یعنی میبینیم که کاراکترها دارن در محضر یک امر قدسی یک تجربه ناب و یک کشف و شهودی رو از سر میگذرونن که در ادامه حالا باز اگر فرصت باشه بهش میپردازم. خیلی ممنون.
خب این آنچه که تا الان مطرح شد مباحث نظری هستش که درباره سینمای دینی وجود داره، اما اگه بخواییم یه مقدار مصداقی در موردشون صحبت بکنیم، ما سالهایی در جشنواره فیلم فجر بخشی رو داشتیم تحت عنوان سینمای معناگران. این بخشی بودش که در واقع توجه ویژه‌ای به فیلم‌هایی که سوال معنوی داشتند یا قرار بودش که پیامی رو منتقل بکنند، پیام اخلاقی مبتنی بر یک معنای متعالی رو به مخاطب منتقل بکنند تمرکز داشت، که خیلی هم محدود شد. فکر کنم چند سالی این
دهه
80 در بخش بین المللمون هم بود اصلا، یعنی در بخش داخلی این رو به شکل مطلق نداشتیم. اما حالا ما یه عنصری داریم که میگیم که یه بخش جدی از ایرانیا باش ارتباط برقرار میکنند، اون هم امام رضاست، اون هم شهر مشهده. حتی گاهی منوشون بحث جشنواره فیلم کن هم هست، گاهی ممکنه یک فیلمسازی بخواد بیاد از این حس ایرانی ها بر ضد خودشون استفاده کنه که با شکست هم مواجه میشه، نه فیلم خوبی موفق میشه بسازه و نه در هدف و پیامی که میخواد منتقل بکنه. منظورم در فیلم عنکبوت مقدس هستش که قبلا در جشنواره کن حضور پیدا کرده بود و بهش توجه ویژه‌ای هم شده بود. حالا میخوام بدونم که ما اگر بخوایم توجه ویژه داشته باشیم به ساحت امام رضا، در کدام یکی از این دسته‌بندی ها فیلم تولید شده و جای کدام دسته‌بندی ها در سینمای ایران خالی های سنیمنی شما بفرم؟
خواهش میکنم. ممنونم اصلا توضیح تایی فرانی. به نظر من حالا شاید مثلا باید تک تک بررسی کرد، ولی به نظر من فیلم هایی که مرتبطه با امام رضا علیه السلام هستن، فیلم هایی هستن که من دوستم اسمشو بزنم اینا سینمای شیعیه، یعنی یک فیلم های شیعه گرایانه هستش که مختص ماست. به نظرم فیلم هایی هستن که اینا اتفاقا نه طریقت محورن، محال طریقت محور محض باشن، فیلم های عرفان معابانه باشن که از شریعت فاصله داشته باشن، درباره امام رضا است. امام رضا در واقع وجود مجسم اسلام هستش، از ائمه اطهار هست، نه شریعت محور به این معنی هست، به این معنی هستش که صرفا روی یک موضوع دینی دست گذاشته باشه که جنبه فقهی بخواد داشته باشه، جنبه مثلا خاصی داشته باشه. این هر دو رو با همدیگه داره، چون درباره امام رضا است، درباره یکی از ستونهای دینه. حالا تو اون دسته‌بندی که من میخوام از کرداشم خدمتون، طبیعتا به اون جنبه محتوا محوری نزدیکه. حالا بسته به ذوق فیلمساز، بسته به در واقع حرفه فیلمساز، این میتونسته برخی از اونها به نظر من مثلا میگم مثل بدون قرار قبلی یا مثلا مثل برخی از فیلم های آیه صدرنامه، چون سه تا فیلمشون در
سگانه آیه
معروفی دارن که ایشون در امام رضا علیه السلامه، به اون سبک اصطلاحی که عرض کردم که نمونه و سبک نابی هستش در زمینه فیلم های معنوی، که اصلا ژانر معنوی هم بعضن این رو بعضی از فیلم سازان، بعضی از عضو میخوام نظری پردازان میگن، اونا رو نظر میتونم نزدیک بدونم. واقعا این هستش که جنس فیلم های امام رضایی، فیلم های حالا شاید قدیمتر مثلا زمان شهید آوری میگفت که واقعا ما سینمای اسلامی نداریم، یا مثلا چون بحثایی های نظری بودی که اونها داغ بود و شاید اصلا نشه چیزی مثل سینمای اسلامی داشته باشن. اما وقتی که ما سراغ سینمایی میریم که به موضوعات مقدسی دست میذارن و حالا به هر طریق در بازنمایی امر قدسی، اونم از این نوعش موفقا، دیگه ما میتونیم بگیم حالا از حداقل از حیث روایتگری که شما هم گفتید و از حیث موضوع به سینمای اسلامی و سینمای دینی به معنای شیعی و نابئون نزدیک شده باشن. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که این قصه اتفاق، این ایدئال اتفاق نمیفته مگر اینکه از نظر در واقع جنبه فنی و جنبه زیبایی شناسانه اون مفاهیم و معانی متعالی تونسته باشن در ساحت در واقع تصویر و هنر یک ارتباط و یک تناسب و یک رابطه متناسب